خانه غیبی پیام آورد مستان را. چو خوبان حل پوشیدند درا در باغ و پس بنگر، که ساقی هرچه دریابد تمام آورد مستان را. که جانها را بهار آورد و ما را روی یار آورد. ببین که از جمله دولتها کدام آورد مستان را. ز شمس الدین تبریزی به ناگه ساقی دولت، به جام خاص سلطانی مدام آورد مستان را.
در انتهای شب
سپاس خدای را که هر عزیزی جزو خار است و هر نیرومندی جزو ناتوان و بیمقدار، هر مالکی جزو بنده است و هر عالمی دانش آموزنده، هر توانایی جزو گاه بود که ناتوان است و هر شنوایی جزو آوای نرم و آهسته را نتواند شنید و فریاد درشت او را کر خواهد کرد و بر بانگی که دور است وقوفش نتواند بود. هر بینا جز او دیدن رنگهای پوشیده و ظریف نتواند و در نگریستن به جسمهای لطیف عاجز ماند. هر آشکاری جز او در نهان نیست و جزو هرچه در باطن است عیان نیست. آنچه آفرید نه برای افسودن قدرت و توان بود و نه به خاطر بیم از پیش آمدهای زمان، نه برای آنکه در رزم همتای جنگجو او را یاری کند و یا شریکی را که به مال نازد مغلوب و متواری سازد و یا ضدی برتری جوی را منکوب و فراری کند. همه اینان آفریدگانی پرورده هستند و بندگانی خرد و بیمقدار. از خطبه 65 نهج البلاغه.
به نام خدا. یاران سلام. به امید آغازیدن سالی خوش و ایامی خوشتر، برنامه امشب را با غزلی دلنشین از مولانا آغاز کردیم. سپس با گشودن برگ زرینی از اوراق نهج البلاغه دلهاتون را به آرامش دعوت کردیم. بخش اول برنامه امشب به یمن حلول سال نو گفتاری است درباره باورهای ایرانیان گذشته و حال پیرامون آیین‌های نوروزی. بخش دوم نقد و بررسی افسانه عمو نوروز و دو افسانه دیگر است.
از قدیمترین قهرمانان فرهنگ عامه مردم ایران که پیام‌آور شادی و نشاط در جشن‌های سال نوی ایرانیان است، حاجی فیروز پیک نوروز است. مهمترین ویژگی حاجی فیروز جامعه سرخ یا رنگارنگ او و چهره سیاه شدهش است. او آخر زمستان در اغلب شهرها و روستاهای ایران ظاهر می شود و با ساز و آواز رسیدن بهار و نوزایی طبیعت را مژده می دهد. عده‌ای معتقدند که حاجی فیروز را باد بهاری با خود می آورد و او در برخی از روستاهای ایران تا آغاز فصل کشت باقی می ماند و چون نماد باراوری محصول و مبشر شادی و نشاط و بهروزی در زندگی خانوادگی است، همه خانواده ها مشترکاً تقبل می کنند خرج او را به عهده بگیرند. تا همین اواخر حدود 50 سال پیش حاجی فیروز را آتش افروز هم می نامیدند. او در آن زمان غالباً همراه دسته نسبتاً مفصل در میدانها و محله‌های شهر نمایش اجرا می کردند و نقشی به سزا به عهده داشتند. حاجی فیروز و یارانش جامه‌های رنگ به رنگ به تن می کردند. چهره ها را هم رنگ می زدند و در کمر و مچ پای خود زنگ و زنگوله می آویختند. در این گروه گاه یک نفر صورتکی مقوایی به شکل دیو بر صورت خود می نهاد و نقش او را با دو شاخ بلند و سیبیل های تابیده و دندان های گرازمانند به عهده می گرفت. در بعضی مناطق حاجی فیروز با آن چهره سیاه کرده دو تخته یا سنگ را مدام برهم می کوبید و با خواندن ترانه ها و شعرهای مخصوص به در خانه ها می رفت و ایدی می گرفت. معنای آیین کوبیدن دو تخته یا سنگ به یکدیگر برمیگردد به آیینی که در برخی از مناطق ایران برای طلبیدن باران برپا می‌داشتند. بدین ترتیب که به محض وقوع خشکسالی جوانان روستا راه می‌افتادند و دو سنگ را مدام به هم می‌کوبیدند و شعرهایی در طلب باران می‌خواندند. این آیین در میان ملل دیگر با کوبیدن تبل و سنج همراه بوده است. حاجی فیروز به اعتقاد ایرانیان باستان بیانگر آیین سیاوش و باور به پوست. چهره سیاه او نماد بازگشتش از جهان مردگان است و لباس سرخش هم نماد خون سرخ سیاوش و حیات مجدد اوست. و شادی او شادی زایش دوباره سیاوش و گیاهان است که برکت در زندگی مردم را به همراه می آورند. محققان احتمال دادند نام سیاوش در اوستا به معنای مرد سیاه بوده باشد. به همین دلیل هم سیاه کردن چهره حاجی فیروز معنای دقیق تری می یابد. در زمان قاجار، به خصوص در دوره فتلی شاه و محمد شاه روز اول سال نو در گیلان گروه های پسر بچه های 8 تا 12 ساله چهره ها را سیاه می کردند و پشت در خانه ها اشعاری می خواندند که به آن نوروزی می گفتند. به عقبتر که برگردیم می بینیم که در عهد صفویه به مناسبت فرارسیدن سال نو گروه های لوتی و رسنباز بازی های دیدنی به نمایش می گذاردند و آیین های شگفت را اجرا می کردند.
جهانگرد فرانسوی شاردن در سفرنامه های خود از رسنبازان ایرانی به نیکی یاد می کند و آنها را مورد تحسین قرار می دهد. در عهد صفویه هنگام نوروز یک رسنباز سراپا سفید پوش بر بام خانه ها می رفت و نمایش می داد. به این ترتیب که از بامی به بام دیگر می جست و در هر پرش طوری باد در آستین های بلند و گشاد لباسش می پیچید که انگار به پرواز در آمده بود. لباس سفید این رسنباز نشاندهنده نماد مرغ نوروز یا خروس سفید بود که از دیرباز در مراسم نوروزی ایرانیان اهمیتی به سزا داشته است. می دانیم که کلن خروس مبشر نور و روشنایی و پیام آور صلاح و رستگاری است و در نقش نماد زمان که در طلوع و غروب خورشید تجسم می‌یابد مرگ و رستاخیز را تداعی می کند. عامه ایرانیان قدیم در نوروز خروس سفید را نشانه سالی خوش یمن و پر برکت می دانستند و سعی می کردند در این ایام خروس سفیدی را برای خود تهیه کنند.
از گذشته های بسیار دور میان ایرانیان رسم بوده که به یاد ارواح گذشتگان چراغ روشن می کردند و حتی در پشت بام ها غذا می گذاشتند. در عقاید زرتشتی ماه فروردین ماه فروهرها یا ارواح در گذشتگان است. این ارواح سه وظیفه بر عهده دارند. ابتدا وظیفه دینی و روحانی، پس از آن وظیفه جنگاوری و یا ملی، و بعد وظیفه برکت بخشی یا فردی. البته باید بگوییم که فروهر دقیقاً به معنای روح نیست، اما از آنجا که فروهرها همان وظایفی را بر عهده دارند که در باورهای دیگر به عهده ارواح است، با اندکی تسامح در اینجا فروهر را روح معنا کردیم. حالان که در اوستا نقشی برای ارواح پس از مرگ در ارتباط با زندگی بازماندگانشان نمی‌بینیم و این وظیفه به عهده فروهر هاست.
از اونجا که توجه به ارواح موجب شادی آنان و بی توجهی به آنها موجب خشم و قهر آنها می شود، پس روشن کردن چراغ در اولین شب سال به معنا و منظور خوشحال کردن این ارواح صورت می گرفته است. از آیین‌های قبل از فرارسیدن سال نو و شب اول سال نو می بایست از پاکیزه ساختن خانه و کاشانه که اصطلاحاً خانه تکانی نامیده می شود یاد کرد. هنوز هم در شب سال نو گرمابه ها پر از مشتری است تا جسم ها در آغاز سال مطهر باشند. افروختن شمع تازه بر سر سفره عید و یا روشن کردن چراغ به سبب احترام نهادن به نور و روشنایی و یادآوری ارواح گذشتگان رسم بوده است. با گسترش و تعمیق باورهای اسلامی در ایران، خواندن و یا تلاوت قرآن کریم و دیگر متون دینی به هنگام تحویل سال رسم شد. شب اول سال نو هم ایرانیان مسلمان برای زیارت اهل قبور و خواندن فاتحه برای درگذشتگان خانواده به گورستان می روند تا یادی از آنها کرده باشند. قرآن خواندن در شب اول سال سبب می شد تا شیاطین و دیگر نیروهای پلید و همچنین بیماری و درد و بلا و آشوب از محیط خانه و روستا و شهر دور شود. مخصوصا در هنگام تحویل سال همه افراد خانواده از خداوند کریم بخشایش گناهان خود را می خواستند و معتقد بودند کژی‌ها و کاستی‌های گذشته به دست فراموشی سپرده شده است و اینک با حلول سال نو حیاتی نو و تازه و پاک آغاز شده است. علاوه بر شب اول سال، ایرانیان مسلمان شب جمعه آخر سال را هم به سر خاک مردگانشان می روند و برای آنها خیرات می کنند. دادن خرما و پختن حلوا از کارهای ضروری است.
در این بخش از برنامه به خاطر اینکه حال و هوای سال نو همچنان بر روح و زبان من حاکم بماند، به نقد و بررسی افسانه عمو نوروز و دو افسانه ایرانی دیگر می‌پردازیم تا نشاطی به دقایق شما ببخشیم. خلاصه افسانه این است: یکی بود یکی نبود. در زمانهای بسیار قدیم مردی به نام عمو نوروز زندگی می‌کرد که سالی یک بار، آن هم اولین روز بهار، از سر کوه با کلاه نمدی، زلف و ریش حنا بسته، کمرچین قدک آبی، شال خلیل خانی، گیبه تخت نازک، شلوار قصب، عصا زنان به سمت دروازه شهر می آمد. بیرون دروازه باغچه‌ای بود که همه جور درخت میوه در آن بود و این وقت سال شاخه هایش پر از شکوفه بود. از طرفی دور تا دور باغچه هم 7-9 گل کاشته بودند که عبارت بود از گل سرخ، گل نرگس، گل بنفشه، گل همیشه بهار، گل زنبق، گل لاله و گل نیلوفر. این باغچه مال پیرزنی بود که چشم به راه امون و روز بود و روز اول بهار صبح زود پا می شد. رخت خوابش رو جمع می کرد، اتاقها و حیاط رو جارو می کرد و بعد از خانه تکانی فرشش رو می آورد تو ایوان، جلوی باغچه دم حوضی که فواره داشت می انداخت. عود و عنبر و مشک هم به سر و صورت می زد و منقل آتش را هم درست و آماده می کرد و یک کیسه کوچولوی اسفند هم کنارش می گذاشت. کوزه قلیان رو هم آبگیری می کرد، اما سر قلیان آتش نمی گذاشت و چشم به راه می موند تا امون روز بیاد.
البته پیش از این کارها کارهای دیگری هم می کرد که باید برایتان تعریف کنیم. در یک سینی قشنگ و تمیز 7 سین سیر، سرکه، سماق، سنجد، سیب، سبزی و سمنو میچید. در یک سینی دیگر 7 جور میوه خشک با نقل و نبات میگذاشت و یک شمع گچی هم توی شمدان دم سینی میگذاشت و چشم به راه امون و روز مینشست. اما همین جور که نشسته بود پلک چشمش سنگین میشد و یواش یواش خواب میگرفتش تا کار به جایی میرسید که کم کم خورناسش به هوا میرفت. در همین موقع امون و روز سر می رسید، اما چون چشمش به پیرزن می افتاد که خوابیده، دلش نمی آمد بیدارش کند. پس گل همیشه بهاری از باغچه می کند و رو سینی می گذاشت. از منقل هم آتشی سر قلیان می گذاشت و چند پک می زد. یک نارنج هم از وسط 2 نصف میکرد. نصفش را با قنداب میخورد و آتشهای منقل را که خوب گرفته بود برای اینکه از میان نرود زیر خاکستر میکرد و پا میشد و راه میافتاد. آفتاب یواش یواش تو ایوان میتابید که پیرزن از خواب بلند میشد. اول متوجه چیزی نمی شد، اما یک خورده که چشمش را باز می کرد می دیده ای داد بیداد، همه چیز دست خورده. قلیان آتش به سرش آمده، نارنج از وسط نصف شده، آتش ها زیر خاکستر رفتند. آن وقت بود که می فهمید همون روز آمده و رفته و چون او خواب بوده نخواسته بیدارش کند. درش می سوخت که با وجود همه زحمت هایی که کشیده بود، چون نادانی کرده بود و اون ساعتی که باید بیدار باشد خوابیده بود، از دیدار امون و روز دور افتاده بود و سال تازه شروع شده بود. این بود که هر روز پیش این یکی و آن یکی درد دل می کرد و چه کنم چه کنم می گفت، تا یک روزی یکی به او گفت چاره نداری، باید 1 سال دیگر صبر کنی تا زمستان بیاید و باد بهار بعدش بوزد و بازمون و روز راه بیفتد و اول بهار سر و کلش پیدا شود. پیرزن سری تکان داد و قبول کرد، اما کسی نفهمید که آیا سال دیگر توانست امون و روز را ببیند یا نه. در این افسانه کهن، هدف افسانه سرا بیان یک داستان یا ماجرا و قصه یا شرح پیام و اندرز و پند نیست، بلکه نشان دهنده خصایص یک آیین کهن است و از طریق این افسانه می‌خواهد جزئیات این رسم قدیمی را زنده نگه دارد. تأکید روی مواد هفت سین و ذکر نام آنها، تأکید روی اعمالی چون خانه تکانی و تمیز کردن اشیاء خانه، حمام رفتن و پاکیزه شدن برای پا گذاردن در سال نو و همچنین شرح لباس‌های سنتی زنانه و مردانه ایرانی بیانگر همین امر است. در این افسانه حسرتی پنهان مستور است که بر گذر زمان و سپری شدن عمر اشاره دارد، چرا که هیچگاه عمر انسان نمیتواند برای ملاقات کردن همیشگی همون روز کفاف دهد. از طرفی اصلا نمیتوان او را ملاقات کرد، زیرا در این صورت او ناچار است بماند و دیگر قادر نیست با ظهور خود فرارسیدن سال نو را بشارت دهد و کارکرد نمادینش مختل می شود. افسانه های از این دست تنها برای حفظ اجزاء یک آیین سروده شدند و تکرار آن برای انتقال سینه به سینه این سنت ضروری است.
افسانه دوم سه لقمه چرب نام دارد. خلاصه افسانه این است که خرسی در خواب دید سه لقمه چرب نصیبش شده، پس با این امید صبح از خواب برخاست و به دنبال لقمه ها رفت. پس از طی مسافتی بزغاله ای را دید، به طرف آن رفت. بزغاله وقتی دید گرفتار خرس شده، خود را نباخت و به پیشواز خرس آمد. سلام کرد و ایستاد. خرس پرسید: مرا میشناسی؟ بزغاله جواب داد: اختیار دارید، کیست که شما را نشناسد؟ به خصوص من که آوازخوان مخصوص پدر شما بودم. خرس گفت: خب یک دهان هم برای من بخوان، ببینم صدات چطور است. بزغاله شروع به خواندن با صدایی بلند کرد. آوازش به گوش چوپان رسید و چوپان با سگ گله به دنبال بزغاله آمد. خرس یکی دو چماق از چوپان خورد و زخمی هم از دندان سگ برداشت و با هزار زحمت فرار کرد. رفت و رفت تا به دو قوچ پروار رسید. با خود گفت: این لقمه دیگر نمی گذارم از دستم در برود. پس قوچ ها را صدا زد. وقتی قوچ ها او را دیدند، سریع بین خودشان قرارمداری گذاشتند و نزد خرس آمدند و گفتند: ما خیلی خوشحالیم که نصیب شما شده ایم، اما مشکلمان این است که نمی دانیم کدام من باید اول خورده شویم. حالا با اجازه شما می خواهیم با شاخ به همدیگر بکوبیم و هر کدام پیروز شدیم افتخار اول خوردن نصیب او شود. خرس قبول کرد و دو قوچ 50 قدم پس پس رفتند. بعد یک دفعه جلو آمدند و به جای همدیگر یکی به پهلوی چپ خرس و دیگری به پهلوی راست خرس کوبیدند. خرس از حال رفت. وقتی به هوش آمد دید از قوچها خبری نیست. استراحتی کرد و بعد بلند شد و به دنبال سومین لقمه حرکت کرد. از دور شتری را دید. با خود گفت: این یکی از همه آنها بهتر است. بعد فریاد زد: آهای شتر، به ایست که خواب دیدم تو سهم منی. شتر خود را نباخت، جلو آمد و گفت: به به، سلام علیکم آشنای بزرگوار. خرس گفت: تو مرا از کجا می شناسی؟ شتر گفت: کیست که شما را نشناسد، مخصوصا من که قاصد پدرتان بودم و الان هم از طرف مادرتان برایت پیغام آورده ام. خرس گفت: پیغام کجاست؟ شتر گفت: آن را روی کف پایم نوشتند، بفرمایید خودتان بخوانید. پس خرس پشت سر شتر نشست تا کف پای او را ببیند که یک دفعه شتر چنان لگدی به سینه او زد که 10 قدم آن طرفتر به زمین خورد و از هوش رفت. این افسانه آموزشی قدمت چندانی ندارد و پیامان نشان دهنده دورانی است که جامعه از قوام لازم برخوردار بوده و ریشسفیدهای قوم از طریق نقل قصه ها و حکایات و افسانه ها آموزه های خود را به نسل بعد ابلاغ می کردند. در همین دوره بوده است که نقل افسانه هایی با قهرمانان حیوانی اشاعه یافته است. حیواناتی که کار کرد و نقشی انسانی به عهده دارند و هر کدام نمایندگی قشری از آحاد جامعه را به عهده می گیرند.
خرس در این افسانه نشانه حماقت و نادانی در عین قدرت جسمانی است. به عبارت دیگر در اون مایه کهن بسیاری از افسانه ها در وجود او یک بار دیگر تکرار شده است. این درون مایه بیانگر این است که هر کس تنها بر قدرت جسمانی خود تکیه کند و فریفته نیروی بدنی خود شود، به حماقت و نادانی دچار شده و در نهایت شکست می خورد. این فرد کسی است که در این حال از شکست های خود دست لازم را نمی گیرد و هر بار به سادگی هرچه تمامتر فریب می خورد. بزغالب و قوچ و شتر تمثیلی از انسانهایی هستند که در عین ضعف جسمانی از هوش و تدبیر کافی برخوردارند و از اندیشه و فکر خود برای مبارزه با مشکلات بهره می گیرند.
در این افسانه عدد مقدس 3 که کارکرد ویژه‌ای در بسیاری از افسانه‌های کهن دارد تکرار شده است. هرچند ساختار افسانه نشان می‌دهد که استفاده از این عدد نقشی نمادین در این افسانه به عهده ندارد و به احتمال زیاد از روی عادت و یا ناخودآگاه به وسیله افسانه سرا تکرار شده است. پیام این افسانه تجلیل از هوش و تدبیر و خونسردی و شجاعت است و نادانی و جهالت و غرور و کبر را تقبیح می کند.
شب خوش، خدا نگهدار.
ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.